بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، فلسفه خودشناسی و خداشناسی. خودشناسی عرفانی. صفحه 208. انواع و درجات. عده‌ای فقط برای خود زندگی می کنند و این خود محدود به همان هیکل خودشان است. عده‌ای هم فقط برای خانواده خود زندگی می کنند که این همان خود در محدوده بزرگتر از هیکل آنهاست، ولی بر محور هیکل آنهاست. عده‌ای هم برای نژاد خود زندگی می کنند، منتها بر محور خود. عده‌ای هم برای جامعه خود زندگی می کنند که همان خود با شعاعی بزرگتر است، خود اجتماعی. و عده‌ای برای کل بشریت زندگی می کنند که خودی به شعاع کل زمین است، خود بشری. و نیز انگشت شماری هم هستند که فقط برای خدا زندگی می کنند که همان خدا می باشد که خودی برتر از خود است و ماورای خود و یا در ذات خود که نقطه ای نامتناهی در اعماق خیشتن است و لذا کوچکترین دایره از خود است، مثل نقطه. در واقع اینان بی خود زندگی می کنند. چگونه انسان منافق می شود؟ منافق شدن به معنای در نفاق افتادن رابطه ذهن و دل انسان که وجود را دو شقه نموده و به جان یکدیگر می اندازد و این اشد عذاب ممکن برای انسان است و در خلأ بین ذهن و دل سقوط می کند که همان درک اسفل السافلین است. این گونه است که کسی در چنین چاهی سقوط می کند. دین را حربه ای برای تحقیر دیگران و برتری خود می سازند. به معرفت خود عمل نمی کنند و از آن فقط برای بازار معیشت و هویت و ریاست استفاده می کند. سایر مؤمنان را مسخره می کند و ریاکار می خواند. به منشأ معرفت و دین خود تکبر نموده و حقوق تعلیم و تربیت را ادا نمی کند. دین را سخت و محال جلوه می دهد و برای سایرین رهزنی می کند. از معرفت برای توجیه و تقدیس اعمال زشت خود بهره می گیرد. بیانش دینی و عارفانه است، ولی عملش کافرانه و فاسقانه. اسرار کافران را محفوظ می دارد، ولی اسرار مؤمنان را به کافران می فروشد. جهان بیرونی منافق همچون درونش دو شقه، متضاد و در جنگ است. آنگاه که حتی نمی توانی بخواهی. آدمی عمری را می تواند حقیقت را طلب کند، اراده نماید، دوست داشته باشد و بخواهد. و فقط کافی است که دوست داشته باشد که این همان خواستن است و این خواستن ذاتاً همان جریان شدن است. ولی با خود وسوسه کنان می گوید حالا وقت داری و هیچ عجله ای برای درست زیستن نیست، زیرا هرگاه که اراده کنی می توانی. فعلا خوش بگذران و با هوس‌های خودت زندگی کن. هر وقت که خوشی دلت را زد، آنگاه توبه می‌کنی و زاهد می‌شوی. و بدین گونه عمرش را به هدر می‌دهد و اراده حق را در خود به بازی گرفته و قدرت جوانیش را صرف هوس بازی می‌سازد تا اینکه در اوج عیش عذاب فرا می‌رسد و آنگاه یادش می‌آید که حالا نوبت توبه است. ولی افسوس که جاتر است ولی بچه نیست، زیرا اراده به خوب بودن از میان رفته و شیاطین در دلش رخنه نموده و دیگر هیچ قدرت انتخابی ندارد. این بدان معناست که مهلت توبه را از دست داده است و جهنم را بر خود واجب نموده است و فقط با عذابها میتواند پاک شود تا یک بار دیگر اگر عمری باقی مانده باشد بتواند دارای اراده بنیکی گردد. گویی که حقیقت برای اکثر آدمیان یا خیلی زود است و یا خیلی دیر. حق قلمروی آزادی انتخاب و اختیار است، یعنی آنگاه که میتوانی آن را برنگزینی باید برگزینی. حق را هرگز نمیتوان از سر ناچاری برگزید، زیرا ذات حق بر اختیار است و حق همان حق انتخاب است. تفاوت انسان ها. همه انسان ها دارای نفس واحدی هستند و آنچه که به عنوان تفاوت ها به نظر می رسد مربوط به دو امر است: شرایط بیرونی و میزان تقوا. شرایط بیرونی همان جبرهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و خانوادگی می باشد که از هر فردی در شرایط متفاوت هویت هایی متفاوت بارز می نماید. و اما تقوا نیز عامل درونی است که میتواند ظهور و بروز نفس را تحت فرمان آورد و از درجات متفاوت تقوا هویت‌هایی متفاوت آشکار نماید. وگرنه در شرایط یکسان اگر تقوایی نباشد همه انسان‌ها به یک گونه بروز می‌کنند و نیز در شرایط یکسان بیرونی آنچه که موجب تفاوت انسان‌هاست همان میزان تفاوت درجه تقوا می‌باشد. و اما تقوا یا خیشتنداری معلول درجات متفاوت از ایمان و معرفت است. قدرت ایمان تعیین کننده شدت و قوت خیشتنداری است و اما میزان معرفت تعیین کننده صورت اعمال و شیوه زیستن می باشد. عمل به معرفت متضمن ایمان است و عمل به معارف توحیدی و عمیق‌تر و خالصانه‌تر نیز متضمن ایمان عمیق‌تر است. عمل به هر مرتبه از معرفت مستلزم همان درجه و شدت از ایمان است. ایمان به مثابه جوهری اعمال و زندگی است و بدون آن اعمال آدمی هرچند که عارفانه باشد دارای جوهره و قوت و روح نیست و میان تهی و نارسا می گردد و حتی همچون ریا می نماید و جذابیت و قدرتی پدید نمی آورد. اعمال بزرگ و خالصانه مستلزم ایمان عظیم است و در غیر این صورت فرد را دچار مخمصه می کند و در مواجهه با نتایج اعمالش دچار دغدغه و حتی ندامت می سازد. همانطور که ایمانهای قوی اگر به همراه معرفت نباشد مولد خرافه و اعمال جنون‌آمیز است. آنچه که تقلید از اعمال و راه و روش بزرگان دین را به بنبست و بلکه نفاق می کشاند فقدان معرفت لازم برای آن نوع اعمال است و نیز آنچه که انسان را از اسارت جبرهای زمان نجات می دهد و استقلال می بخشد و صاحب هویت می نماید ایمان و معرفت است. برای اهل دین توازن بین ایمان و معرفت امری واجب است. آنچه که بین مؤمنان تفاوت می اندازد تفاوت ایمان است. و اما تعادل بین ایمان و معرفت ممکن نیست الا در اطاعت یک پیر و امام موحد، زیرا این تعادل همان توحید و وحدت وجود انسان در خیشتن است که فقط در ارادت عرفانی ممکن می گردد تا ذهن و دل یعنی ضمیر آگاه و ناخودآگاه متحد گردد. جز انگشت شمارانی که در قلمرو دین و معرفت دچار تبدیل و تحول در ذات نفس می شوند و تقوا و معرفت جزء طبیعت نفس آنهاست، ما بقیه مردمان یا به جبرهای بیرونی تغییر می کنند و یا به جهاد نفسانی که نوع اول ریا می باشد و نوع دوم هم تقوا. و تا زمانی که ذهن و دل یگانه نشود و مقام توحید حاصل نیاید هویتی پایدار و ثابت رخ نمی‌دهد. گفتگوی بین دل و ذهن. دل: چرا اینقدر دروغ میگویی؟ ذهن: این دروغ نیست، بلکه به مصلحت است اگر راست بگویم تک و تنها میشوم. دل: حال هم تک و تنهایی، به همین دلیل خودت را در شلوغی گم و گور کرده ای. دل: چرا اینقدر متکبری؟ ذهن: این تکبر نیست، بلکه غیرت و عزت است. دل: اگر غیور و عزیز می بودی، نیاز به تظاهر به آن نمی داشتی و جان نمی کندی. دل: چرا اینقدر خبرچینی می کنی؟ ذهن: این اشاعه اخبار و اطلاعات است. دل: پس چرا اخبار خودت را اشاعه نمی دهی؟ دل: چرا اینقدر بدبینی؟ ذهن: چاره ای نیست، زیرا همه بد شدند. دل: خودت چی؟ پس چرا به خودت اینقدر خوشبینی؟ دل: تو که خودت را اهل دل می‌خواندی، پس چرا اینقدر با من جدال می‌کنی؟ ذهن: من میانه رو شدم، نه من نه تو، بلکه راه وسط. دل: پس در نفاق افتادی، نه عقل داری و نه دل. کافر کیست؟ انسان کافر دشمن خدا و خلقت او و خصم رحمت و عزت او به خلایق است. لذا کافر می خواهد کل جهان و جهانیان را تصاحب نموده و سپس منهدم سازد، چون نمی تواند با آدم ها هر یک به گونه ای رابطه برقرار می کند و آنها را به دام می اندازد و آنها را تباه می کند و انتقام ناکامی خود را از آنان می گیرد. انتقام ناآرامی خود را از دیگران می ستاند. لذا اشد عداوت ذاتی او نسبت به مؤمنان و کسانی است که دارای عزت نفس و آرامش و سعادت هستند و از احساس زندگی و هستی برخوردارند. کافر به واسطه کفرش دچار قحطی حیات و هستی است و قحطی آرامش و عزت است، ولذا فقط در تماشای عذاب و تباهی و انهدام دیگران موقتاً احساس رضایت می کند و کفرش ارضا می گردد. در هر کجا و هر کسی که عزت و قناعت و شرافتی باشد، او را عذاب می دهد و برای نابودی این ارزش ها فتنه می کند و دام می اندازد. او حتی به وادی علم و دین هم می رود تا از آموزه ها و آدابش بر علیه آن استفاده کند. بیشترین عدابت و کینه یک کافر نسبت به کسی بروز می کند که به او محبت نماید و حرمت نهد و دعوت به عزت و عصمت کند، یعنی نسبت به رسولان و مخلصان و عارفان. کفر لاعلاج ترین درد وجدان انسان و در واقع منشأ همه دردهای بی درمان اوست و رسولان الهی جز برای شفای این درد نیامدند. برای چنین آدمی جز عذابهای فزاینده دوزخ علاج و شفاعتی نیست. هر کجا که عذابهای عظیم و لاعلاج دیدید، افسوس نخورید و ترحم نکنید، بدانید که این عذابها آخرین رحمت خدا نسبت به این اشقیا و سنگ دلان می باشد تا شاید دلشان نرم گردد و دست از جنگ با انسانیت و معنویت بکشند و رحمت خدا را طالب شوند و دست از جنگ با او بردارند و به خودشان رحم نمایند و طالب رحمت شوند. کافر دشمن قسم خورده خیشتن است. امید یعنی خدا. امید همان خداست و نومیدی نیز بی خدا شدن و خدا را از خود دور کردن است. حتی اگر امید و انتظاری با هزاران دلیل در حیات دنیوی محال آید، باز هم نبایستی نومیدی را به دل خود راه داد، که نومیدی دل را میمیراند و لانه شیطان میکند. همواره بایستی به لطف برتر و فوق علیتی و بی سبب خداوند چشم داشت و معجزه را باور کرد و علاوه بر این به قول علی علیه السلام، چه بسا آرزوهایی که پس از مرگ محقق می شوند. پس نومید شدن به هیچ وجه معقول نیست و به صلاح هم نیست، حتی اگر محال و واهی باشد. به شرط اینکه مرجع امیدواری ما دیگران نباشد، بلکه خود خدا باشد. تا زمانی که به دیگران امیدواریم، نومید می شویم. خداوند هرگز امیدواران به خودش را نومید نمی کند، به شرط اینکه امیدی خالصانه و توحیدی باشد و نه مشرکانه و مخلوط و خدا خرمایی. امید به خدا همان عرصه امتحان ایمان به خداست، زیرا فقط نیازهای انسان است که انسان را به خداوند مربوط می کند. بین انسان و خدا چیزی جز نیازهایش نیست. انسان بی نیاز از خدا، انسان کافر و بی خداست. لذا غایت ایمان آدمی به خدا در غایت ناکامی و نومیدی ها امتحان می شود. از دست دادن امید همان باختن ایمان و عین کفر است. نومیدی را باید لعنت نمود، زیرا این ابلیس است که حامل نومیدی است، زیرا ابلیس نخستین نومید شده و بانی نومیدی است و ابلیس به لحاظ لغت هم به معنای نومید شده است. عذاب انکار حق. آنکه آگاهانه حقیقتی را انکار می کند، این انکار حق او را جبران به سوی ارتکاب اعمال برخلاف میلش می کشاند و بدین گونه اراده اش انکار می شود. آنکه حقی را انکار می کند، خود را انکار می کند و مجبور می شود اعمالش را انکار کند و کل سرنوشت خود را منکر خود سازد و بر علیه اراده اش زندگی می کند و ضد خود می شود. زیرا هر حقی همانا حقی از وجود انسان است و حق وجود است. آنکه حق را انکار می کند، حیات و هستیش را به طرزی جادویی نفی و باطل می سازد و همه زحماتش را جنون‌آسا به هدر می دهد و گویی دشمن خیش است و این حق انکار است. حق وجود انسان معرفت درباره این حق است و تصدیق آن. انسان به این قصد خلق شده که حق را بشناسد. آنکه بیشتر میشناسد مسئولتر است. آنکه معرفت خود درباره حق را منکر میشود، حق وجودش را و علت هستیش را انکار میکند و لذا به زلالت و حماقتی هولناک مبتلا میشود. هیچ سرنوشتی هولناکتر و عبرت انگیزتر از کسانی نیست که حق را شناختند و انکار نمودند و حماقت عذاب این انکار است. عذابی که هیچ شفا و شفاعتی نمی‌پذیرد. وجود چنین کسانی قلمرو به سلطه شیطان است و اینان شیاطین مجسم می‌شوند و مأمور گمراه سازی دیگران هستند و این گمراه سازی از طریق القای یأس از رحمت خدا و دین او صورت می گیرد به واسطه برانگیختن احساس ترحم در دیگران. آنان را از خدا و دین او باز می دارند و به فساد و کفر تشویق می کنند. اینان همچون دیوهای افسردند. اینان از یک سو حق را تأیید می کنند به زبان و از سوی دیگر این راه را غیر ممکن معرفی می کنند. اینان محاق حق هستند. و اما انکار حق خود عذاب بخل نسبت به هدایت مردم است، بر اساس آن حق انکار شده. آدمیت و عدمیت. آدمیت همان درک عدمیت و حضور و یاد دائمی این ذات ازلی و خود به خودی خیشتن است. این ادراک دائمی انسان را بر مخلوقیت خود آگاه و بینا نموده و لذا روبروی خالق در مقام عبودیت و خشوع و واقعیت قرار داده و لذا مبلد تواضع است. تواضع به معنای قرار گرفتن در وضع خیشتن است. وضع آدم حضور بر عدمیت است. بلذا فقط این حضور و معرفت است که خصائل آدمی را شکوفا می کند و ارزش‌هایی پدید می آورد که موسوم به آدمیت یا اومانیسم است که زندگی انسانها در کنار یکدیگر را ممکن و محبت آمیز و با تفاهم می کند. زیرا منشأ تفاهم همانا فهم و یاد این عدمیت می باشد، بدین معنا که از عدم آمده ایم و به عدم می رویم. پس بدین گونه بر قول تکبر و غرور خود فائق آمده و کفر خود را که همان انکار عدمیت و مخلوقیت است مهار می کنیم و همدیگر را نمی داریم و بلکه به عنوان میهمانانی در یک میهمانخانه بزرگ به هم حرمت می نهیم و همدردی می کنیم و با این درد و احساس و حضور مشترک راهی به سوی ابدیت می یابیم که سوی حضرت خالق است. پس آگاهی ما بر عدمیت ماست که راه ابدیت را به ما می نمایاند و راه خلق شدن انسانی را به ما می آموزاند. در حضور خالقی که ما را از عدم برآورد تا طالب هستی جاوید شویم. در غیر این صورت در برزخ بین بود و نبود هراسانیم و از فرط هراس یک دیگر را زیر پاهای من له می کنیم. جهان به مثابه قلمرو به اخلاق خدا. خداوند جامع جمیع همه صفات در کمال مطلق است و عالم هستی عرصه ظهور اخلاق اوست و آدمی مأمور است تا اخلاق او را بشناسد و از این اخلاق تبعیت کند تا همچون او شود که فرمود از من اطاعت کنید تا همچون من شوید. اخلاق الله هدف خلقت جهان است و خلق کردن همان اخلاق خداست و اخلاق خدا همان خلق کردن است تا معرفی شود. او به همان میزان که مهربان است قهار است، همان قدر که بخشنده است منتقم است، به همان میزانی که لطیف است خشن است، به همان میزان که آفریننده است مخرب است، به همان میزان که صبور و گشاده دست است غیور و متعصب است، به همان میزان که عاشق است عادل است، به همان میزان که جدید است قدیم است و به همان میزان که هست گویی که اصلا نیست. و انسان باید بتواند که این مطلقها را دریابد و تجربه کند و به نسبتی به اخلاق او خلق شود و این است خلقت انسانی این حیوان دوپا. آنان که فقط یک وجه اخلاق او را گرفتند بالاخره انکارش می کنند و بدین گونه خود را انکار کرده و از اخلاق و خلاقیت ساقط می سازند. هستی تماماً اخلاقی است، به قول قرآن خیر و شر همه از اوست. آنان که خیر را از او می دانند و شر را از ابلیس می دانند مشرکند و نهایتاً او را انکار می کنند. انسان بایستی در انتظار غیرت و خشم و قهر خدا هم باشد و آن را درک کند، وگرنه خلق نمی شود و او را نمی شناسد. اتفاقاً کمال مهرش در قهرش محقق می شود و جمال هستیش از نیستیش رخ می نمایاند. آیا خدا کافی است؟ آیا براستی کدام یک از ما داییان خدا پرستی خداوند را در زندگی خود و مخصوصاً در گرفتاری های خودمان کافی می دانیم و جز از او یاری نمی طلبیم و مغز سوره حمد را در زندگی به کار می گیریم که خدایا فقط از تو یاری می جوییم. اگر چنین نیست پس نمازهای من ریایی و کذابانه است و مصداق این آیه است که وای بر نماز گزاران ریایی. دین و مسلمانی فقط در کلمه خدا کافی است خلاصه می شود و ما بقی تعارف است. کدام یک از ما به هنگام بیماری فقط از خدا یاری می جوییم؟ کدام یک از ما به هنگام نداری فقط از خدا یاری می جوییم؟ کدام یک از ما به هنگام استرار و درماندگی فقط خدا را یاد می کنیم و می نشینیم تا او به دادمان برسد؟ البته می گویند که درست است که همه چیز از خداست، ولی بایستی تلاش کرد و به این در و آن در زد تا خدا به دادمان برسد. این ولیها و اماها اساس شرک و نفاق ماست. اگر چنین است پس مرز بین شرک و دین کجاست و محک خدا پرستی چیست جز الفاظ و توجیهات توخالی و ادعاهای نمایشی؟ آدمی تا لااقل فقط یک بار هم که شده اگر در مواقع گرفتاری بر سر جای خود ننشیند و دست یاری به سوی کسی دراز نکند و یاری خدا را نبیند، کل دینش ریا و نفاق است و خدایش مردمند و ایمانی به وجود خدا ندارد. لحظه ای در خود بمان ای بی وجود. عجب است که آدمی حتی یک آن در انزوا و حتی عالم خواب هم نمیتواند در خود و با خود و خود باشد و تصورش از خود حتی غیر ممکن تر از تصور خداست و آنگاه شبانه روز مدعی خودم خودم و منم منم است و جز اثبات خودکاری ندارد. اثبات چیزی که مطلقاً نمی‌داند که چیست و لحظه ای نمی‌تواند فارغ از خیال غیر خیش باشد. این خیال محال و این تصور بی‌مثال و این ادعای وصال از برای من چیست؟ من کیست؟ این نقطه لامتناهی و نابوده که آدمی برایش جان می‌دهد تا به دستش آورد چیست؟ این همان عدم است، چرا که آدم از عدم است و منیت آدم جز عدم پرستی و لذا کفر و جنگ او با هستی خیش نیست. آدمی جز غیر نیست و غیر را خود پنداشته و می پرستد تا شاید تسخیرش نماید و نام خود بران نهد و این دزدی و مالی خولیا را عشق می نامد. کار آدمی در جهان هستی چیزی جز غیر زدایی از خیشتن نیست و این همان راه تقوا و تزکیه و طهارت نفس و مقام عصمت است تا به خود برسد، خودی که جز خدا نیست. خود آدمی خداست و آدمی جز خدا همه را می جوید و می پرستد و نهایتاً لعنت می کند. این دیگرانند که در ما و به جای ما زندگی می کنند و لذا از همه متنفریم. بیاییم از همه دل بکنیم تا بتوانیم همه را دوست بداریم و خود باشیم. زن خوب و زن بد. اگر تاریخ بیانگر بچی از حقیقت انسان باشد، هرگز زن خوب و ماندگار به عنوان یک معنا و اسوه قابل ستایش، زنی فرمان روا یا دانشمند و هنرمند و یا حتی مبارز نبوده است. اینها جملگی ارزش‌های مردانه است و برای مردان موجبات هویت ماندگارند، هرچند که گاه گاهی زنانی هنرمند و فرمان روا و عالم هم پدید آمدند، ولی هرگز بدین وسیله دارای اعتبار جاودانه نشدند. زنان در قلمرو به ارزش‌های مردانه بسیار به ندرت قابلیت و واکنش مثبت و شریفی پدید آورده‌اند. مثلا زنان فرمانروا شقی‌ترین فرمانروایان تاریخ بودند و یا زنان هنرمند به واسطه هنرشان دچار غرور و تباهی عظیمی شده و اصالت زنانگی خود را باخته‌اند، مثل کلوپاترا و سوفا. در یک کلام، زن خوب فقط و فقط در یک معنا و ارزش درخشیده و منحصر به فرد شده است و آن عصمت و وفا بوده است. زنانی مثل هاجر، مریم، خدیجه، فاطمه و امثال هم جملگی از همین بابت تبدیل به اسوه‌های هویت زنانه بودند. برای زن و مخصوصاً زنان با استعداد، دامی هولناک‌تر از تبعیت و تقلید از هویت‌های مردانه نبوده است که امروز اکثر زنان مدرن را مبتلا ساخته و عقیم نموده است. این عقیم شدگی هویت و روح زنانه است. همانطور که زنانگی به لحاظ جنسی امری اندرونی و باطنی و پنهان است، هویت زنانه هم همواره رمزوار و پنهان است و به همین دلیل از هویت بزرگانی چون هاجر و مریم و فاطمه تقریبا نشانه و تظاهر چندان قابل بیانی وجود ندارد و بلکه چون نوری مقدس و به خودی خود درک و تصدیق می شوند. تلاش زن برای مشهور شدن که هویتی مردانه است، قلمرو به رشد تباه شدگی و هلاکت اوست. زن خوب به واسطه نور عصمت خود می درخشد، نه شهرت بازاری. آیا شدن ممکن است؟ هر انسانی به خودی خود در حقیقت باطن نفس خود چیزی جز معجونی از کبر و جهل و بخل و شهوت و وحشت و حرص و بازی و مکر و حقارت و ناتوانی نیست. این طبع غریزی عامه بشر است. ولی اکثر انسانها یا به اختیار خود و بر اساس آرمان خواهی و ارزش طلبی و یا به واسطه جبرهای اجتماع تلاش می کنند تا این صفات درونی خود را تا حد امکان بروز ندهند و بلکه خلاف آن را به اثبات برسانند. این همان اراده انسان به شدن است. ولی بسیاری پس از مدتی از این تلاش خسته می شوند، زیرا هیچ تبدیلی در ماهیت نفس خود نمی یابند و بلکه نفس خود را عقده‌ای و رنجور و متشنج و حریص‌تر می یابند و لذا دست از اراده بشدن بر می دارند و به اصطلاح لیبرال می شوند. ولذا به سوی افراد یا گروه ها و جوامعی می روند که از جنس همانها باشند. بی تردید کسی که به اختیار خودش بر علیه نفس اماره و جاهل خود جهاد نکند و فقط به واسطه جبرهای عرفی و شرعی و قانونی ریا کند، بسیار زود خسته و هلاک می شود. ولی کسی که برای خودش می خواهد نفس خود را تغییر دهد و یا قابل مهار و متعادل سازد و تلطیف نماید، طبق تجربه بشر به خودی خود قادر به این کار نیست و در این راه که همان راه رشد و تعالی است، نیازمند یک یار روحانی و پیر عرفانی است که تحت شعاع محبت و کرامت و یاری او قادر به تبدیل نفس می شود که نفس بخیل خود را سخی می کند و غرور را به تواضع می آورد و حراس را به شجاعت می کشاند و شهواتش را لطیف و عالی می کند و بر جهل و ستم نفس خود مسلط می گردد. تبدیل نفس شرور به نفس خردمند و متعالی و مهربان بدون ارادتی عرفانی مطلقاً مقدور نیست، الا اینکه به نفاق و یا کفری شدیدتر می انجامد. راز تنهایی خوبان. آدم بخیل نمی‌تواند آدم سخاوتمند را دوست داشته باشد. آدم کافر نمیتواند آدم مؤمن را دوست بدارد، ولی آدم خوب میتواند آدم بد را هم دوست بدارد. آدمی هرچه خوبتر، پاکتر، مؤمنتر و عارفتر باشد تنها تر است، به خصوص این که او همه را کمابیش دوست می‌دارد و کسی نیست که بتواند او را آنگونه که هست دوست بدارد. آدمی هرچه که خالص‌تر و باوفاتر باشد تنهاتر می‌شود، زیرا دیگران در مقابل او احساس حقارت می‌کنند و حقارت نفس خود را می‌بینند و لذا از او می‌گریزند. این تنهایی همان اجر خوبی خوبان است، زیرا انسان تا تنها نشود روی به یگانه عالم نمی کند و لایق دوستی با او نمی شود. خداوند خوبانش را بدین گونه برای خودش اختصاص می دهد و دوستان خودش می سازد. آن که تنهایی را دوست نداشته باشد خوبی را دوست نمی دارد و خوبی هایش از مکر و ریای اوست. صورت دیگر این مسئله آن است که انسان هرچه تنها تر می شود خوبتر می شود. خوبان عالم شهیدان زنده هستند و بسیاری از آنان کشته می شوند، چون آیینه بدی های مردم هستند و مردم آنها را طرد می کنند تا خود را نبینند و توبه نکنند. عداوت تبهکاران نسبت به خوبان از همین بابت است و این است که خوبان به دست کسانی مورد آزار و تهمت قرار می گیرند و چه بسا به قتل می رسند که بیشترین خوبی را به آنها نمودند. خوبی هرچه خالص‌تر باشد عداوت انگیزتر است و تنها کننده تر. فقط از طریق خوبی کردن با بد هاست که بدی از بین می رود. خوبی یعنی خوبی در حق بدی، زیرا خوبان نیازی به خوبی دیگران ندارند. خوبی کردن با بد ها موجب برون افکنی بدی هایشان می شود و بدین گونه از بدی پاک می شوند. خود بدبینی، بد بودن خود و خوب دیدن دیگران از علائم معرفت و فرزانگی است، زیرا کسی که خود را بد ببیند طبعا میل به خوب شدن پیدا می کند و همین اراده در ذات انسان موتور محرکه تکامل و تعالی است. همانطور که کسی که خود را خوب می داند راه کد و هلاک است و حرکت و رشد و تعالی در او مرده است. بنابراین خود بدبینی اساس تربیت و تعلیم و معنویت و رشد بشر است که محصول خودشناسی است. کسی که خود را بد می‌بیند و جز جهل و جنون و کبر و شقاوت در خود نمی‌یابد، همین بصیرت به طور اتوماتیک موجب جهش و فرارفتن از این خود بد و زشت است و این معجزه خودشناسی است. بنابراین کسی که به هیچ مرضی و منتی اعماق نفس واحدی بشر را به همگان آشکار می کند و زشتی ها و جهالت ها را می نمایاند، همه را می جهاند و تکامل می دهد خواه نخواه. و خدمتی بزرگتر از این نیست، هرچند که ممکن است مورد تهاجم شیاطین قرار گیرد. پس این عملی به غایت ایثارگرانه است که کسی برای رشد و تعالی و خوب کردن دیگران خود را مورد هجوم و تهمت‌ها و عداوت‌های شیاطین قرار دهد. عشق به خوبی و تعالی دیگران همواره مستلزم ایثار است. فلسفه عدالت، عدالت در معنای فلسفیش همانا تعادل بین بود و نبود است. بر همین مبناست که جهان هستی استوار است. در قرآن کریم هم عدالت به معنای آن قانون و اصل خلقت بیان شده است، چرا که خداوند به عنوان هستی ازلی و مطلق کل بودنش را در جهان متجلی ساخته و خودش بر عرش نابودی نشسته است و انسان را خلیفه وجود خود ساخته است. بنابراین عدالت در مفهوم نهایی همانا تعادل بین خدا و جهان است. ولی عرش این جهان همان انسان است که سکاندار آن و خلیفه خداست. پس عدالت یعنی تعادل بین خدا و انسان. در جنبه معرفت شناسی همان تعادل بین خود و خدا می باشد، عدالت خود خدایی. پس انسان عادل کسی است که بین خود و خدا تعادل برقرار کرده باشد. این تعادل در ذات انسان نهفته است، وگرنه انسان امکان وجود نمی‌یافت و جهان هم نمی‌توانست وجود داشته باشد. بنابراین عدالت فقط یک معنا یا صفت و مقام معنوی نیست، بلکه یک واقعه است. واقعی که جهان را واقعیت بخشیده است. این واقعه همان حق است، بلذا حق و عدل همواره مترادف یافته می شود. ولی در قلمرو معنا عدالت همانا درک عدالت در خیشتن و مستقر شدن بر آن و متحد گشتن به آن می باشد و این کار مردان خدا و موحدان و عارفان کامل است. و اصلا عرفان به معنای معرفت درباره عدل است و بر مقام عدل قرار گرفتن. برای اکثر مردمان از این مقام گریزان هستند و این است که خداوند به آنان تخفیف داده و آنان را مشمول رحمت خود ساخته است. این است که می فرماید اگر خداوند می خواست به عدل خود عمل کند، هیچ کس باقی نمی ماند و تومار بشریت پیچیده می شد. عارفان کسانی هستند که به تدریج از قلمرو به رحمت خدا خارج شده و روی به نعمتهای او می کنند که قلمرو به عدالت اوست. این است که مردان حق به لحاظ حیات دنیوی در فقر و فاقه و تنهایی کامل زیست می کنند و این همان مقام عدالت است. علی علیه السلام به عنوان عادل ترین انسان کامل در تاریخ بشر بهترین و کامل ترین تعریف از عدالت را بیان کرده است و آن این است که بر جای خود قرار دادن هر چیزی. ولذا انسان عادل هم کسی است که بر جای خودش قرار گرفته است، یعنی مقیم در خیشتن است، ولذا مظهر تنهایی و یگانگی است و فقر. کسی که در خیشتن مقیم شود دست و دل از غیر خیش شسته است و خودش شده است، یعنی بر جای خدا قرار گرفته است و این تعادل بین خود و خداست. انسان به جای خدا و خدا هم بر جای انسان نشسته است و عدالت همین است. یعنی عدم یا آدم بر جای وجود قرار گرفته و وجود یعنی خداوند هم بر جای عدم. معنای دیگری از بر جای خود نشستن برای آدمی همانا قرار گرفتن بر عدمیت خیشتن است و فنای خود را پذیرفتن است و وجود را به خدا سپردن. همانطور که خداوند در خلقت ازلی وجودش را به آدم بخشیده، حالا آدم هم بایستی وجودش را به خدا برگرداند و عدم خود را بپذیرد و عدالت جزی نیست که هر کسی بر جای خود باشد. ولی در این واقعه هم رحمت خدا بر عدلش سبقت می گیرد به زعم قرآن، و خداوند باز هم وجودش را به آدم اعطا می کند و این بار آدم به راستی هم قدر وجود را می داند و هم حق وجود را می یابد و به راستی موجود و خلیفه خدا می شود. یعنی آن خلافت ازلی در خلقت را به خداوند وا می گذارد و خداوند دوباره به او هستی می بخشد و این خلقت جدید و دوباره است. خلقت انسانی و عرفانی. در واقع رجوع انسان عارف به عدل همانا پاسخ دادن به عشق و کرم خدا می باشد و این واقعه تماماً عشق ورزی با پروردگار است. یعنی عدل برای انسان عارف واقعی تماماً عاشقانه می باشد و قمار عشق است. در واقع عدل خدا کمال عشق اوست که جز عارفان در نمی یابند. بنابراین مقام عدل به مثابه کمال عشق و عرفان است و این است که علی علیه السلام در آن واحد مظهر کمال عشق و عدل و عرفان می باشد. وجود را کسی درک می کند و حقش را می یابد که آن را به صاحب وجود یعنی خداوند بازگرداند و دوباره از خداوند دریافت کند و مظهر وجود حق گردد و نور حق را متجلی نماید که همان نور عرفان است. انسان باید به تمام و کمال از هستی خود بگذرد تا آن را بیابد. این بیان ساده و کاملی از عدالت است که جز عشق تفسیری ندارد. همه تنهایند ولی فقط اندکی بر تنهایی خود آگاهند و ما بقی خود را در پس دیگران پنهان داشتند تا خود را نبینند. همه تنهایند زیرا هر کسی یک تن است از آنان که بر تنهایی خود آگاهند، فقط اندکی تنهایی خود را پذیرا هستند و ما بقی آن را طرد می کنند و به این و آن پناه می برند. و از آنان که تنهایی خود را پذیرا هستند، فقط اندکی در خود وارد شدند و ما بقی در پشت درب خود سرگردانند و راه ورود به خود را نیافتند. و از آنان که بر خود وارد شده اند، فقط انگشت شماری محل جلوس خود را یافته و در خود قرار گرفته و خود شدند. اینان انسان‌های کاملند و موحدان واقعی، یعنی یکی شدگان با خود و خود شدگان. محکی در خودشناسی. درستی یا نادرستی راه و روش زندگی خود همواره دارای یک محک دوگانه در درون و برون از خیشتن است. محک درونی همان رضایت وجدان است که به صورت آرامش و قرار و صبر و قناعت و اتکاء به نفس در درجات متفاوت خود نمایی می کند. به میزانی که در خود آرام و قرار داریم، در راه درست و برحقی گام بر می داریم و نشانه رضای خداست. و اما محک بیرونی هم وجود دارد که مردمان هستند که همان میزان تأیید و تصدیق عاقلان و مؤمنان و پاکان است و تکذیب و لعن احمقها و دزدان و تبهکاران. امام حسین علیه السلام در کربلا می فرمود که خدا را شکر که دشمنان ما از احمقترین مردمانند، که این خود دلیلی بر حقانیت راه او محسوب می شود. بنابراین رضایت وجدان که همان آرام و قرار درونی است و به صورت رضایت از زندگی بروز می کند و رضایت خوبان و خردمندان، دو نشانه از درستی راه ماست. و بالعکس و نیز به میزانی که آرام و قرار و رضای وجدان نداریم و احمقان و تبهکاران هم از ما راضی و خوشنود هستند و ما را تصدیق می کنند، نشانه نادرستی راه ماست. فلسفه ادعا. هر انسانی صاحب ادعایی است و به واسطه همان ادعا زندگی می کند و شناخته می شود. ادعای هر کسی همان دعای اوست در نزد کسی و یا کسانی. ولی آیا کسی هم از نزد خودش و برای خودش دعا و ادعایی می کند؟ چون این موارد و انسانهایی بسیار اندکند. ادعای اکثر انسانها آریه ایست، از نزد دیگران به آنان القا شده و نیز برای دیگران است. در واقع اکثر انسان‌ها ظرف تحقق ادعای دیگرانند. به ندرت کسی شهامت ادعایی از نزد خودش و برای خودش را دارد، چرا که اصلاً خودی ندارد. خودیت او نیز آریه ایست، قرضی و نظری و فرضی است و این است که انسان به بهانه‌ای هیچ و پوچ می شود و از دیگران کینه می کند و احساس خیانت دارد. دعویها و دعاها و ادعاهای ما از جانب والدین و جامعه و حکومتها و تبلیغات و امثالهم می باشد. در واقع پیامبران خدا آمده اند تا ادعاهای راستین و برحق را به بشر تلقین و تعلیم دهند. ادعاهایی که نیاز ذاتی خود بشر باشد و نهایتاً به بشر خودیت و هویت ذاتی اعطا نماید و هستی انسانی بخشد. به همین دلیل خداوند می فرماید که به نزد رسولان و مؤمنان بروید تا برای شما دعا کنند، یعنی ادعا کردن را به شما بیاموزند تا بدانید که چه چیزی بخواهید، زیرا نمی دانید که چه بخواهید. بسیار اندکند انسانهایی که به راستی و به یقین می دانند که چه می خواهند و منظورشان از زندگی چیست و ما بقی هم فقط بازی می کنند. ادعا بازی، بازی با ادعاهای دیگران. خداوند به ما می گوید که فقط او را دعا کنی، ادعونی، مرا بخواهید.